الأولى إن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا. قسم دليل بالحكم الشرعي دو قسمة، يا دليل عقلية يا دليل لفظیه یا دلیل عقلی. جوری بود ظاهرا چی جوری بود تقسیم دلیل؟ بله، بر حکم شرعی یا دلیل عقلی داریم یا دلیل شرعی. دلیل شرعی هم بازم خودش دو قسم بود، یا لفظی بود یا غیر لفظی. خب دلیل شرعی لفظی، فعلا بحثی ما داریم، دلیل شرعی لفظی سه جهت را باید اثبات کنیم تا برای ما دلیلیت داشته باشه. جهت اول دلالت، این دلیل این لفظ بر چی معنا دلالت دارد، که اینا در بحث ظواهر خواندیم، اوامر و نواهی و ادات عموم و ادات شرط و اطلاق و اینها را، دلالت این ادله را، این الفاظ را ثابت کردیم. بعد از مرحله ثبوت دلالت باید ثابت کنیم که این دلالتش حجت یا حجت نیست. اینه که فعلا بحث میکنیم در مرحله فعلی، همین بحث حجیت دلالت و حجیت ظهوره. بعد از اینکه حجیت دلالتش رو هم ثابت کردیم، در مرحله سوم باید ثابت کنیم که این کلام کلامی کیه، کلام امامه یا کلام راویه. خب اگر کلام راوی باشد، خب صد تا ظهور هم داشته باشه ارزشی برای ما نداره، باید این کلام کلامی کسی باشد که بر ما واجب اطاعه باشد، که او بحثش همون بحث حجیت خبره واحده. هر سه تا جهت، هر سه تا را یه جا زمینه کنیم، تازه دلیل شرعی تکمیل می شود برای تکمیل دلیل شرعی. خب فعلا رسیدیم به بحث از حجیت ظهور، که ظهور کلام، ظهور لفظ حجت یا حجت نیست. می فرماید که بله، ظهور الفاظ حجت جای شک و شبهه درش نیست، یعنی ظهور کلام مولا مقصودینه ها، نه ظهور کلام شمر. ظهور کلام شمر ارزشی نداره. این که میگن ظواهر حجت، ملتفت باشین ها، یعنی ظهور کلام کسی که حق فرماندهی بر ما باشه، حالا مولای عرفی باشد یا مولای حقیقی، این ظهور کلام مولا حجته. به چه دلیل حجته؟ می فرماید به دلیل اینکه دلیلش مرکب است دو تا مقدمه. مقدمه اول به منزله صغرایه، مقدمه دوم به منزله کبرا. صغراش اینه که سیره کل مسلمین از زمان بعثت رسول خاتم تا زمان غیبت کبرا، سیره تمام مسلمین در زمان ائمه متصلن، سیره و عادتشون و قراردادشون و عملشون این بود که به ظواهر کلام ائمه عمل میکردن، به ظواهر قرآن عمل میکردن. خب این عمل کردن به ظواهر کلام ائمه و ظواهر قرآن دو حالت داشت، یا واقعا صحیح بوده یا حرام بوده، دیگه از دو حالت خارج نیست، یا حجت بوده یا حجت نبوده. خب اگر حجت بوده و مردم عمل میکرده که ثبت المطلوب، مطلوب ما هم همینو میگن ظواهر حجته. و اگر چنانچه حجت نبوده و مردم عمل میکردن و مع ذلك ائمه اینا رو نگاه میکرد و هیچی به اینها نمیگفت، یک کار خلاف شرع عادت شده بود بین کل مردم و تمام مردم بهش مبتلا بود و همه بهش عمل میکردن و مع ذلك ائمه هیچ حرفی نزنن و رد نکنن، این کار مخالف با شؤون ائمه و با منصب ائمه و وظیفه ائمه، برای اینکه ائمه حافظ دینن، مبلغ دینن، نگهدار شریعتن. خب اگر مردم یک کار حرام را شب و روز مبتلا بودن انجام بدهن و اما ائمه هیچ زمانی مردم را منع نکند که بابا شما در احکام شرعیه به ظهور عمل نکنید، در زندگی روزمره ایتون به ظهور کلام پدر، مادر، برادر، شریک، مثلا اهل اداره عمل میکن، اما به در احکام شرعیه به ظهور کلام مولا عمل نکن چون حرامه. این که ائمه رد نکرده، عدم رد ائمه با این که در مرعا و مسمع امام بود، یا وقت میگیم امام دسترسی نداشت، امام مثلا در آسمان بود مردم در زمین امام چجور رد میکرد؟ نه، امام هم بین مردم بود، میدید که مردم به ظهور کلام امام عمل میکرد. حتی همون راوی ها، راوی هایی که میامد از امام سوال میکرد، امام یک جواب را به ظهور میفرمود، به نس که نمیفرمود، میفرمود سلو، فورا زراره میرفت حکم میکرد که نماز واجبه. چرا امام نمیفرمود که حق نداره از ظهور کلام من چیزی حکم را استنباط بکنی؟ این مردم عمل میکرد و امام چیزی نفرموده، این نفرمودنشان کش میکنه قطعا که رضای خدا در این بوده. یعنی حکم الهی همین بوده که مردم به ظهور عمل کنن، پس ظهور حجته. اینم دلیل بر حجیت زوال. پس از ظهور قرآن مراد خدا را میفهمیم، از ظهور روایات مراد ائمه را کش میکنیم. چرا از ظهور کش میکنیم مراد را؟ برای اینکه ظهور در تعیین مراد گوینده حجته. کی حجت قرار داده؟ شارع. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مردم در اون زمان عادت کرده بودن به ظهور عمل میکردن در احکام شرعی و ائمه من نکرده. این خلاصه ایده. و دلیل على حجیت ظهور یتکون من مقدمتین. دلیل بر حجیت ظهور متکون می شود از دو تا مقدمه. الاولا، مقدمه اولی، ان الصحابه. خوب توجه کنین، در بقیه کتب مثلا در معالم و اصول مظفر و اونجاها بله سیره عقلا را ادعا میکنن، ولی ایشون از اول سیره متشرعه را ادعا کرده ها. اون وقت یه اشکالی هم تقریبا میشه در این عبارتی ایشون اینجا وارده، گرچه شاید ایشون ملتفت بوده به اون اشکال، ولی چون این مرحله ابتداییه دیگه، دنبال اون تحقیقات نرفته که اگر سیره متشرعه باشد نیازی به امضا ندارد. خود سیره متشرعه مولود رأی شریعته، که اگر رأی شریعت نبودی اصلا این عادت بین مسلمین برپا جاری نمیشد. این که جاری شدم 100% به برهان علمی کشف میکنیم که از اول رضای امام بوده دیگه. حالا بعد از سیره، از راه سیره کشف کنیم امضای امام را، نه نیازی به کشف امضا. اون سیره عقلاه، چون سیره عقلا کاری به شرع و شریعت نداره. خیلی چیزای عقلا رسم دارن، عادت دارن، اون وقت ما ببینیم که آیا این عادت عقلا را شارع رد کرده یا رد نکرده در احکام. اینجا نیازی به امضا داره، اما سیره متشرعه اگر باشه از اول نیازی به امضا نداره. ولعل چون این مرحله مرحله ابتدایی بوده، مرحله بدایی حلقات بوده، لذا به این جهتش که سیره متشرعه فرقش با سیره عقلا چیه، در این جهت دیگه وارد نشده. و الدلیل على حجیت ظهور، دلیل بر حجیت ظهور، یتکون من مقدمتین، متکون می شود از دو تا مقدمه. چرا از دو تا مقدمه متکون میشه؟ برای اینکه دلیل می خواهیم بر حجیت ظهور، و هر دلیل حد اقلش مرکب از دو مقدمه هست. یعنی دلیلی که ما یه دلیل کامل داشته باشیم صغرا و کبرا دارد یا نه؟ دلیل خواندیم در علم منطق، استدلال از راه ترتیب امور معلوم لتحصیل امر مجل. معنای استدلال اینه، معنای فکر اینه، معنای نظر اینه. خب اگر استدلال عبارت است از ترتیب امور معلوم، امورم که گفتم جمع منطقی اقلش دوتا، یعنی ترتیب امرین معلومین، یکی به نام صغرا یکی به نام کبرا. این صغرا و کبرا را ترتیب بدیم برای چی؟ لتحصیل امر مجهول، تا علم به نتیجه پیدا کنیم که مدعا باشد. مثلا از این جهت میفرماید که اینجا هم دلیل بر حجیت ظهور یتکون من مقدمتین، از دو تا مقدمه فراهم میشه. الاولا، مقدمه اولا اینه دیگه. از اینجا عرض کردم که ایشان ادعای سیره متشرعه دارد، نه ادعای سیره حالا. نمیگه در صحبت پدر و مادر، در صحبت دو تا شریک، در صحبت دو تا عاقل، در صحبت اهل سوق و بازار مرسومه که به ظهور اعتنا کنن. نه، میگن مسلمین در احکام شرعیه به ظهور عمل میکردن. این میشه سیره متشرعه، چون در احکام شرعی غیر از مسلمین کسی دیگر مورد ابتلاش نیست. ولذا میفرماد این صحابه و اصحاب الائمه، اون رواتی که خدمت ائمه میرسیدن و اونها، و اصحاب الائمه کانت سیرتهم، سیره صحابه و اصحاب ائمه، از بد و بعثت پیامبر اکرم تا زمان غیبت کبرا و الی زمان نهازا، تا این زمان کل علمای مسلمین عمل میکنن به ظهور کلام شارع در احکام شرعی این میشه سیره، این شرعی کانت سیرتهم قائمتن، سیره یعنی عادتشون، قرارداد عملیشون، بله قائم بوده بر عمل به ظواهر کتاب و به عمل به ظواهر سنت. زراره میرفت وقتی خدمت حضرت صادق علیه السلام سوال میکرد از یه مسئله، امام مثلا میفرمود سلو، اون وقت زراره از این سلو مراد امام رو کش میکرد یعنی، و حالا که سلو راجع در وجوب، اگر مراد امام وجوب باشه، سله در وجوب ظهور داره یا نفسه؟ پس چجور زراره با ظهور کلام امام کش میکرده مراد امام را؟ معلومه که عادت مسلمین بوده اینجوری. و بله و اتخاذ ظهور اساسا، و صحابه و اصحاب ائمه اخذ میکردن ظهور را به عنوان اساس و مدرک لفهم قرآن و سنت، که سنت و قرآن را واسه ظهورش میفهمیدن، میگفتن مراد خدا و مراد امام اینه. کما هو واضح تاریخیان، اگر انسان به تاریخ مراجعه کنه دیگه این مطلب قابل مناقشه نیست، کسی نمیتواند بگوید نه در زمان ائمه معلوم نبود که مسلمین به ظهور کلام امام عمل کنن، فقط همشون منتظر بودن اگر امام یه نص بفرماید بهش عمل میکردن، و الا ظهور اگر بفرماید عمل نمیکردن. خب شما رجوع کنین به روایات وسائل، ببینین از اول وسائل تا آخر وسائل شاید 20,000 روایت باشه، از این 20,000 روایت چند تایش نص چند تایش ظهوره؟ 19,990 تاش این روایات ظهوره، شاید 10 تاش اگر نص باشد، کل روایاتی که در وسالیا بگو 50 تاش نص باشد، بقیه 19,950 تاش ظهوره. آیا به این روایات که راوی میشنیدن از امام عمل میکردن یا نمیکردن؟ بفرما این دیگه جایی شک و شبهی درش نیست. بله کما هو واضح تاریخ، یعنی من عملهم، عمل علما و صحابه و اصحاب، و دیدنهم و دیدن علما، این بود. خب این مقدمه اول. خب سیره مسلمین بوده بر این که عمل میکردن به ظواهر، ولی مجرد سیره مسلمین بودن خب بر ما که مقلد مسلمین بگو نیستیم. زراره عمل کرده، عمل زراره بر ما حجت مده؟ زراره که معصوم و واجب الاطاعه بر ما نیست، لعل اونا اشتباه کرده، شاید این ظهور حجیت نداشته، اونا اشتباهاً عمل کرده باشد، غفلتاً عمل کرده باشد، جهلاً عمل کرده باشد. این تا به مجردی که مسلمین در زمان ائمه عمل میکردن به ظهور، این ثابت نمی کند که ظهور بر ما حجت. لذا نیاز داریم به مقدمه دوم. خب میگیم این در مقدمه اول قبول کردین شما که مسلمین عمل میکردن به ظهور؟ میگه بله. خب ما شما سوال میکنیم در اون زمان ظهور از طرف خدا حجت بوده یا نه؟ از دو حالت خارج نیست، یا حجت بوده که فثبت المطلوب، یا حجت نبوده. حجت نبوده یعنی چی؟ ظواهر حجت نبوده، مع ذلك مسلمین عمل میکردن، یعنی کار حرام انجام میدادن دیگه. معنای حجت نبودن کار حرام انجام میدادن. خب این همه مسلمین کار حرام انجام بدهد، امام چه وظیفه دارد؟ امامی که بین مردم هم هست، شب و روز اینها را میبیند که اینا به ظهور عمل میکنن و کار حرام انجام میدن، باید امام رد میکرد، چون امام حافظ شریعت، حافظ دین، نگهبان دین. اگر چنون چی حرام بودی قطعا امام اینها را منع میکرد، و قطعا منع امام هم تأثیر میکرد دیگه، این عادت از بین مسلمین میبرداشته میشد. این که امام منع نکرده معلومه که امام هم راضی بوده به این کار. راضی بودن امام یعنی چی؟ امام که معصومه دیگه. و ما ینتقو عن الهوا، پیامبر اکرم و ائمه. خب وقتی اینجوری بوده که امام راضی بوده، یعنی این حکم حکم خدا بوده، یعنی ظهور از طرف خداوند بر مکلفین حجت است. این معنای حجت است. اصانی ان هذه السیره على مرعا و مسمع من المعصومین، بر محل دید و شنید ائمه معصومین بوده. اینجوری نبوده که مسلمین پنهانی توی خانهش به ظهور عمل کنن و امام ملتفت نشود و آگاه نباشد علیهم السلام. ولم یعترضوا، این که امام دیدن که اینها شب و روز به ظهور عمل میکنن، ولم یعترضوا علیها، و ائمه معصومین اعتراض نکرد بر مسلمین به شیء، هیچی نگفت، نگفت به ظهور حق عمل نداره، یا به ظهور قرآن عمل نکنین یا به ظهور کلام ما ائمه که بر شما میگیم به ظهور کلام ما تا نسل گفتیم عمل نکنین. نه اعتراض نکردن و این اعتراض نکردن یا عوض اعتراض نکردن بگو سکوت. سکوت دلیل بر انزوا معناش اینه و هذا يدل على صحتها شرعا، و این سکوت امام و عدم رد دلالت میکند بر صحت این سیره، یعنی این سیره و عادتی که عمل به ظهور میکردن این عمل به ظهور صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی ظهور حجت بود، از طرف خداوند حجت قرار داده شد. و الا و اگر حجت نبودی و صحیح نبودی عمل به ظهور حرام بود. حرام اگر بودی در مقابل امام وظیفه داشت مردم را از حرام من میکرد. لردعو انها ائمه رد میکرد از این سیره و به ذالک و به این که رد نکرده یثبتو اثبات میشه، اونم نه اثبات ظنی که ما ظن پیدا کنیم امام امضا کرده، بلکه ما عد پیدا میکنیم که امام امضا کرده. و به ذالک یثبتو امضا و شارع که امضای امام، امضای امام همون امضای خدایه، امضا و شارع لسیره القائمت، امضای شارع از مرسیره ای که قائمه بر عمل به ظهور. و هو معنا حجیت ظهور بگو شرعن. حالا یه مقدار تطبیق آقا، یه مقدار تطبیق کن چجوریه، کجاها ظهور پیدا میشه تا ما اونجا عمل کنیم به ظهور و کجاها نسه که اونجا اصلا نیازی به این قاعده حجیت ظهور نداشته باشیم و در کجاها نه نسه نه ظهوره بلکه اجماله. در مقام تطبیق مثالهای خیلی روشن کننده ایشون میفرماید که انسان را در حقیقت هم بحث ظهور شده هم بحث نس شده و هم بحث مجمل اجمال را هم اشاره کرده. میفرماد ما سه جو تطبیق میکنیم، سه مورد مثال میزنیم، در یه موردش نس، در جایی که نس باشد اونجا نیاز به این نداریم که ظهور حجت یا حجت نیست. خب اونجا خب نص مفید قطع، حجیت قطع هم که قبلا خوندیم ذاتیه دیگه، نیازی به هیچ حرفی نداره، ظهور حجت باشه یا نباشه اونجا بر ما واجبه به اون نص کلام امام عمل کنیم. گاهی هم ظهور می شود، گاهی هم یه کلامی است که دو تا معنا درش ارادهش مساویه، امکان داره این معنا را اراده کرده باشه، امکان داره ظهور این لفظ در این معنای اول چنده 50%، در اون معنای دوم چنده 50%. نتیجه اینه که این دو تا معنا مساویه، اون وقت لفظ در مقابل این دو تا معنا مجمل میشه، نمیدونیم اینه اراده کرده مولا یا اونه اراده. اونجایی که مجمل شد خب دیگه این قاعده ای اصالت و ظهور به درد ما نمیخوره. حالا این تطبیقاتش و فرق بین اینها و نستعرض فی ما یلی، و در این حدیثی که الان داریم میخوانیم متعرض میشویم ثلاث حالات، سه تا حالت را لتطبیق قاعده حجیت ظهور، تا اینکه تطبیق کنیم قاعده حجیت ظهور را و چگونه کیفیت اینکه قاعده ظهور تطبیق میشه چجوریه. الاولا حالت اولی ان یکون لللفظ فی الدلیل، برای این لفظی که در این آیه یا در این روایت آمده، لللفظ فی الدلیل معنا وحید فی اللغه، یه معنای واحدی دارد در لغه. ولا یصلح للدلاله على معنا آخر، و صلاحیت ندارد برای دلالت کردن بر معنای دیگر در نظام لغوی، در نظام لغت این دیگه هیچ معنای دیگر، نه معنای حقیقی دیگر دارد و نه معنای مجازی دیگر، هیچ گونه معنای دیگری نداره. این لفظ فقط در علم لغت منحصره به یه معنا. خب اگر همچه لفظ را گفت، خب ما میدانیم که مولا از این چی را اراده کرده، این قد پیدا میکنه که همون معنای وحید را اراده کرده، برای اینکه غیر از اون معنای معنای دیگری نداره تا احتمال بدهیم شاید او را اراده. مثلا حالا از باب مثال، حالا ولو از باب تقریب باشد اگر مثال حقیقی نبود، مثلا اگر امام فرمود صلات الصبح واجبتون، کسی که ترک کند نماز صبح را در جهنم میرد، لعنت خدا و ملائکه بر او، این همه تأکیدات این دیگه نفس در وجوب میشه، اینجا دیگه احتمال استحباب باقی نمیمونه که امام اینجور گفته کسی که نماز را ترک کند جهنم میرد، تمام مردم او را لعن میکند و تصریح به خود لفظ وجوبم کرده. ما عدالت بگم که اینجا مقصود امام استحباب، اینجا دیگر احتمال استحباب، احتمال استحباب در این روایت چند درصده؟ 1% هم احتمال استحباب نیست. این کلام را اگر با این شکل امام بفرماید، من مکلف قد پیدا میکنم که مقصود امام، مراد امام وجوبه. اینه میگن کلام نص. یه وقت امام بفرماید سلو، نه این دیگه نص در وجوب نیست. 80% احتماله که وجوب را اراده کرده، ولی 10% یا 5% یا 20% احتمال هم میدیم که شاید، چون سلو صیغه امر گاهی در وجوب استعمال میشود گاهی در نه. دو تا معنا داره، منتها یکی معنای حقیقی یکی معنای مجازی. اما نماز صبح واجبه، کسی نخواند بر پدرش، مثلا فرض فرمان پدر سوخته مستحق لعنه به آتش جهنم میسوزد، اینا خب این همه تاکید داده در بکند، اینجای شک نیست که کلام صریح در وجوب میشود. اینکه بدون برای لفظ در دلیل معنای واحدی در لغت ولا یصلح للدلاله علی معنا آخر، و این لفظ دیگر دلالت صلاحیت ندارد که دلالت کند بر معنای دیگر در نظام لغوی و عرفی عام، نه در عرف عام معنای دیگر بهش میتوان پیدا کرد که بگوید ملعونه جهنم میره، ولی مع ذلك در ترک مستحب، ما در ترک مستحب هنوز در دنیا نشنیدیم که یه بار لفظ ملعون یا لفظ جهنم رفتن درش استعمال شده باشه. والقاعده العامه، و قاعده عام اینجا چه حکم میکند؟ اگر کلام نص گفت امام، در روایت کلام نص بود، چیکار کنیم آقا؟ اینجا اون قاعده حجیت قطع، قطع داریم که مراد امام اینه، پس قطع هم که حجیتش ذاتیه دیگه، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. والقاعده العامه تحتم فی هذه الحاله، حکم میکند و حتم میکند بر ما در این حالت، ان یحمل اللفظ، این که حمل شود لفظی که در آیه آمده بر همون معنای صریحش، همون معنایی، همون یه دانه معنایی که بیشتر از او یه دانه نداره دیگه، الا معناه الوحید و یقالو، و اینجور گفته شده که امام، یا اگر آیه قرآن میگیم خداوند اراده ذلک المعنا، این معنا را اراده کرده، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له، برای اینکه متکلم اراده میکنه باللفظ دائما معنایی که المحدد له، معین شده برای این لفظ در نظام لغت. خود در نظام لغت برای این لفظ کدوم معنا معین شده؟ یه دانه، غیر از یه دانه دیگه معنای دیگری نه حقیقتا نه مجازا برایش معین نشده، تا احتمال بدیم که شاید معنای دیگری اراده کرده باشه. لغوی العام، و یعتبر الدلیل، و معتبر و نامیده می شود، حساب می شود دلیل در مثل این حالات صریحا. اینو میگیم دلیل صریح، نمیگیم دلیل ظاهر، میگیم دلیل صریح، میگیم لفظ صریح، میگیم نص صریح، فی معناه و نصا، این اعتبار می شود صریح و نص. الثانیه قسم، اینجا دیگه نیازی به حجیت اصالت و ظهور نداریم، اینجا ظهوری در کار نیست، ما بگم ظهور حجت یا حجت نیست، یه صورت اینو میگن نص. از ثانیه پس خوب شد که با نص هم یک کم و بیش آشنا شدیم. لفظ نص کدام آقا؟ لفظیست که در آیه یا در روایت آمده باشد و ما قد پیدا کنیم که این معنا مالکی اراده کرده باشه معنای دیگر را وجود نداشته. ما مثال زدیم دیگه، اونو گذاشته که شما مثال بزنید. الثانیه ان یکون للفظ معان متعدده، اینجا جای ظهورها، لفظ معنای متعدد داره. حالا یه مثالیشون زده، یه مثال دیگر هم که آسانتره شما بزنید، مثل صیغه امر. صیغه امر معنای متعدد داره دیگه، حد اقلش دوتا، گاهی در وجوب استعمال میشه صل صلات الصبح، گاهی در استحباب استعمال میشه اغتسل لل جمعه، یا فرض فرمایین صل صلات اللیل، صل صلات اللیل در سبب اسم شده. پس حد اقل صیغه امر چند تا معنا داره؟ دو تا معنا. خود در یه جایی در یه روایت صل آمد و ما نفهمیدیم کدوم معنا را اراده کرده، اینجا ما چیکار کنیم آقا؟ اینجا احتمال هر دو معنا میره، احتمال میره اون معنا را اراده کرده، احتمال میدیم که این معنا را اراده کرده. جایی که احتمال دوتا رفت، اون وقت ما کدوم معنا را تعیین کنیم بگم این اراده کرده اون نکرده؟ میگم در هر کدامش که این لفظ سله بیشتر ظهور دارد، خب قهرا ظهور در موضوع لش بیشتره در وجود، ولی اینجا میگیم به مقتضای اصالت ظهور حمل میکنیم، میگیم در این روایت مراد امام وجوده. و این ظهورم گاهی به مقتضای وضع، گاهی به مقتضای قرینه، یا قرینه میاد لفظ را ظاهر میکند در یه معنایی. از ثانی ان یکون لفظ معان متعدده، معانی متعددی داره، دو تا سه تا، و مراد از این معانی اهم است از معنای حقیقی و معنای مجازی، یادت نره ها. متکافئه، و این معانی متکافئه متساویه، این طوری نیست که در لغت در یک استعمال شده باشه در دیگری اصلا استعمال نشده باشه، در اونم صحیح استعمالش، در اینم صحیح استعمالش. فی علاقتها باللفظ، در این که این معانی علاقه به لفظ داره، یا بالاتر از حقیقت و مجاز، در خودی مشترک مثال بزنیم این اولشه، بعد تا برسیم به حقیقت و مجاز، مثل عین یه معناش طلایه یه معناش نقره، و این دو تا معنا نسبت به لفظ عین هر دو تا مساوی 50%. به موجب نظام لغوی، به موجب قانون لغت، هر دو تا موضوع آن لشه، هر دو تا مساویه. من قبیل المشترک، که مثل لفظ این باشه. و فی هذه الحاله لا یمکن، و در این حالت امکان ندارد، تعیین المراد من اللفظ، که تعیین کنیم که مراد امام که فرموده جئن بالعین، از مکلف عین خواسته، و ما نمیتوانیم که اینجا مراد امام را تعیین کنیم که عین که خواسته چیه، طلا خواسته یا نقره خواسته مثلا. بله، علا و فی هذه الحاله لا یمکن تعیین المراد من اللفظ علا اساس تلکل قاعده، بر اساس قاعده لغت نمیتوانیم ما اینه تعیین کنیم، برای اینکه قاعده لغت با هر دو تا میسازه، چون اونم موضوع اون لشه، قاعده لغت یعنی وضع، اونم برای اونم وضع شده، برای اینم وضع شده. اذ لا یوجد معنا اقرب الى اللفظ، زیرا که از این طلا و نقره هیچ کدامش نسبت به لفظ عین اقربیتی نداره، که یکیش 5 درجه باشد اقربیتش، یکیش 10 درجه باشد. نه. من ناحیه لغویه، از نگاه لغت و از نگاه قوانین وضع هر دو تا مساویه. لتطبق القاعده علیه، تا تطبیق بشد قاعده لغت بر این یک طرف را تعیین کنیم نمیشه. و یکون الدلیل فی هذه الحاله مجملا، از اینجا هم یک نتیجه خوبی در علم اصول به دست ما رسید، و اون اینه که در آیات و روایات در کلام مولا اگر لفظ مشترک آمد تا قرینه معینه نداشته باشد، این لفظ ظهوری در هیچ طرف نداره و حجیتی در هیچ معنا نداره. اینم دو. از ثالثه، سومی، ان یکون للفظ معالا، این حقیقه، اینه مثال بزن به حقیقت و مجاز، مثل صیغه اعم، یا مثالی که خودی ایشون فرموده، برای لفظ معانی متعدد است، اقلا صیغه امر دو تا معنا داره، وجوب و استحباب در لغت، و اینم به مقتضای قانون لغت، چون معنای مجازی هم داخل نظام لغت، خارج نظام لغت که نیست. و احدها اقرب الى اللفظ لغویان، ولیکن از این دوتا معنا یکیش اقربه چون موضوع لشه، دیگری دورتره، معنای ند به صیغه امر دورتر از وجوب تا صیغه امر. بله، اقرب الى اللفظ لغویان من سایر معانیه. و مثالش، مثالی که ایشون زده برای تشویق شماهای ها، خوب توجه کن، و مثاله کلمت البحر، مثل بحر، بحر دو معنا داره در لغت عرب، یکش حقیقی یکش مجازی. معنای حقیقی چیه؟ بحر یعنی آب دریا. معنای مجازی چیه؟ علم شما، شما هم که سینه شما بحر مواجه، در این سینه دریای علم وجود دارد. خب اگر مولا یک روایتی را، یه آیه ای، یه خطاب را به ما کرد، گفت برو الالبحر، برو پهلوی دریا، خب ما شک میکنیم که مقصودش چیه، آیا گفته برو پهلوی همین دریا، دریای آب، یا برو پهلوی دریای علم، کدوم معنا اراده کرده؟ میفرماید که اینجا ببینیم کدومش اقربه، ظهور بحر در دریا چقدره، و در به مقتضای اصالت و ظهور تعیین میکنیم که مراد امام معنای اوله. ان حقیقی قریب، معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقی قریب به کلمه بحره، و هو البحر من الماء، دریای از آب، جوشان و خروشان و مواج، و معنا مجازی بعید، و یه معنای مجازی داره که اون معنای مجازی با بحر 10 درجه با هم دورن، 5 درجه نه بلکه 10 درجه. و هو البحر من العلم، دریای از علم. فاذا قال العامر، اگر عامر گفت اذهب الى البحر، برو به سوی دریا فی کل یوم. خب فی کل یوم و اردنا ان نعرف. خب و ما نمیدونیم ابتداعا و اردنا میخواییم که ان نعرف ماذا اراد المتکلم، چرا اراده کرده متکلم به کلمه بحر از این دوتا معنا، چون احتمال این که معنای دوم را اراده کرده باشدم صحیحه، صحیحه که مقصودش این باشه که هر روز برو پهلوی عالم یه درسی ازش بگی. بله اون وقت یجب علینا ان ندرس، بررسی کنیم از سیاق نظم این کلام الذی انکنون سیاق و نظمی که جاءت فیه کلمت البحر، کلمه بحر در اون نظم، در اون رشته ای که کلمه بحر وارد شده. های کلمه بحر تنها که نیست، یک کلام است 7-8 تا کلمه داره، در نظم این 7-8 تا کلمه این کلمه بحرم وارد شده. کلمه بحر را به تنهایی در نظر نگیر، کلمه بحر را با مجموعی اذهب الى فی کل دیگه چی بود؟ فی کل یا مجموع اینها را در نظر بگیر، ببین که ظهور در کدوم قوی تر میشه. و نورید به سیاق و اراده میکنیم ما به سیاق کل ما یکشف اللف الذی نورید فهمه من دوال اخرى، هر اون چیزی که کشف کند لفظ را، اون چنان لفظی که ما اراده داریم بفهمیم اون لفظ را، من دوال اخرى، بقیه دوال ها را هم در نظر بگیریم که اون دوال دیگر هم ممکنه هم معنای این لفظ را برای ما کشف کند و توضیح بدهد. سوال کاند لفظیه، چی این که اون دوال دیگر عوضی دوال شما بگو قرائن، چی این که اون قرائن لفظی باشد یا سواء کان لفظی ان کل کلمات التي تشکل، کلمات آنچنانی که تشکیل میدهد با لفظ و تشکل شده با لفظ، کلمه اذهب الى فی کل یوم، اینا که متشکل متشکل شده با کلمه بعد الذي انچنان لفظی با لفظ بحری که نورید و فهمه، همه اینها تشکیل دادن با کلمه بحر قاطی کلامن واحدن، یک کلام را تشکیل دادن که اون کلام واحدن مترابطن، یکیش فعله یکیش فاعلشه یکیش مفعولشه یکیش متعلقشه، مثلا همشون کلام واحد شده مربوط شده بند. او حالیتن یا اون دوال اخر دوال قرائن حالی باشد، که ظروف در چه شرایطی این کلام را گفته و در چه موقعیتی این کلام را گفته، متکلم در چه موقعیت، مخاطب در چه موقعیت، شرایط عام در چه موقعیت، در چه موقعیت. مثلا یه وقت یه موقعیت سا، بله فرض فرمان که پهلوی دریای خزر و اونجا یک نفر عالم هم وجود نداره، یه مولایه یه بنده ای داره و این بندهش میگه اذهب کل یوم الى البحر. خب اینجا همین شرایط عام چی قرینه میشه بر این که مقصودی آقا چیه؟ ها دریای خزر برو اونجا آبتنی کن. یه وقتی در قم میگه اذهب کل یوم الى البحر، خب حالا که در قم که ما دریا ندیدیم، تازه هرچی آب دیدیم آبشم شور بوده، دریای اینجا وجود نداره و همچون وسائلی هم در اختیار این بنده یا در اختیار این مولا نیست که مقصودش این باشه که هر روز برو در سمت شمال، اینم که نه. خب اینجا که اگر گفت در قم اگر گفت اذهب الى البحر، خود جای شک نیست، قرینه حالیه وجود داره برای این که میفهمیم که مقصودش چیه، برو در مدرسه فیضیه، برو اونجا علم یاد بگیر، یا برو حسینه آیت الله نجفیه مراشی مثلا. بله که ظروف و الملابسات التي، مثل ظروف و ملابسات انچنانهی که تحیط بالکلام، احاطه دارد به این کلام، یعنی این کلام در این محتوا در این دائره گفته شده، در این دائره قوم یا در دائره پهلوی دریای خزر با نبود عالم مثلا. الظروف الملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلاله في الموضوع، و اون ظروف و ملابسات صاحب
تأثیر در موضوع، یعنی صاحب دلالته، جنبه قرینیت داره در تعیین موضوع. خب فإن لم نجد في سائر الكلمات، اگر در بقیه کلمات التي وردت في السياق، که در سیاق کلمه بحر کلمه دیگر قرائن لفظی نبود، ما يدل على الخلاف على خلاف المعنى الظاهر، بر خلاف معنای ظاهری از کلمه بحر، کان لذا اینجاست که اصالت ظهور با موضوع لم يسازد. اذهب الى بحر، خود بحر نگفتیم که آب دریا قریب معنای قریبشه، و قریبش یعنی 80%، و آب چی دریای ایل معنای بعیدشه یعنی 20%. خب اون وقت 80% رو میگن ظهور، 20% رو میگن وهم، در این معنا وهم دارد، در اون معنا ظهور دارد. اینجا اصالت ظهور حجت، حجت یعنی چی؟ چیکار میکنیم با این اصالت ظهور؟ عمل میکنیم یعنی چی؟ یعنی میگم اصل و قاعده اینه که متکلم این ظاهر را اراده کرده، با این ظهور مراد مولا را کشف کرده. فإن لم نجد الذي ورد في ما يدل على خلاف المعنى، که چیزی نباشه که دلالت بر خلاف معنایی که ظاهر از کلمه بحره، کان لزاما علینا، بر ما لازم میشه، ان نفسر کلمه البحر، حامل کنیم، تفسیر کنیم کلمه بحر را بر اساس معنای لغوی اقرب، که همون آب دریا باشه، حمل بر آب دریا میکنه. تطبیقا للق، چرا روی کدوم دلیل؟ میگه روی اصالت ظهور تطبیق کردیم مر قاعده قائله ای را، قائل است به حجیت ظهور. و قد نجد، ولی گاهی میابیم ما فی سائر اجزاء الکلام ما لا یتفق، یک قرائن دیگری در کلام پیدا میشه که اون قرینه به صالح معنای مجازیه. مثال معروفش رأیت اسدن یرمی، دیگه یرمی رو میبینیم که با کلمه اسد داره با هم تعارض میکنه، ظهوری کلمه اسد حیوان مفترسه، ظهوری یرمی رجل شجاع. در کلمه البحر هم همینجور دوتا، مقتضای وضع اولی ظهور در دریا، مقتضای قرینه ظهور در رفتن پهلوی عالم. ما لا یتفق مع ظهور کلمه البحر. و مثاله اینه، یه قرینه دیگر اگر اضافه کنه، ان یقول الامر، بگوید اذهب الى البحر فی کل یوم و استمع الى حدیثه باهتمام، هر روز برو پهلوی دریا و هر روز گوش بده به حدیث دریا، به حدیث بحر، اونم با اهتمام گوش بده. ما بودیم و اذهب الی البحر ظهور در آب دریا داشت، ولی ما باشیم و استمع الی حدیث ظهور در بحر علم دارد. البته این نص نیست در بحر علم ها، برای که استمع الی حدیثی به اهتمام، اینم چی میشه؟ تطبیقی با آب دریا میشه، منتها معنای بعیدشه. به این معنا که بگه برو پهلوی دریای خزر و هر روز موج این دریا، سر و صدای این دریا را گوش کن و پی ببر به قدرت و آثار صنع پروردگار. نگذ فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله لا شریک له گوید. بله اونم احتمال میره ها. اینجاست که این دو تا ظهور با هم منتها، ظهور بحر در دریا 80%، ظهور وستم حدیث در علم 80%. اینجا رو چکار کنیم؟ کما این که در عین این مطلب رو در اسد میگیم، آقا رأیتو اسدن، ظهور اسد در حیوان مفترس 100%، ظهور یرمی در رجل شجاع 100%، 80%. خب اونجا میشه یرمی دست ظهورش برداریم، میگیم یرمی به معنای خاک بسر ریختن، خب اونم میسازه با حیوان مفتره. اینا کلمه دو، و اینما یناسب العالم، و این حدیث من کجا شد آقا؟ فإن الاستماع الى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الاقرب، این مناسبت نداره با معنای لغوی اقرب الى کلمه البحر. و اینما یناسب العالم الذي، عالم انچنانه ای را که یشابه البحر، مشابهت با دریا داره. لغذا آرت علمه، ولكثره علمه. بله و فی هذه الحاله و در این حالت نجد انفسنا میابیم ما نفسمون را نتساءل ماذا اراد المتکلم چرا اراده کرده متکلم آقا به کلمه بحر هل اراده بها البحر من العلم آیا اراده کرده از این کلام بحر از علم را به دلیل انه امرنا به قرینه بالاستماع واستمع و این قرینه ظهور پیدا می کنه در این که علم را اراده کرده بالاستماع الى حدیثه او اراده بها البحر من الماء دریای آب را خواسته گفته برو پلوی دریای آب ولم یقصد خب اون وقت واستمع حدیث معنای چی میشه میفرماد واستمع حدیث یعنی موج دریا را گوش کن و از این پندو عبرت بگیر ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي حديث بل اراد به الاصغاء گوش دادن الى صوت امواج البحر وهكذا نزل وهمینطور میمانیم ما مترددین بین کلمه بحر و ظهور این بحر لغوی از یک ناحیه و از نگاه ناحیه ظهور لغوی میگیم شاید آب دریا را قصد کرده و از اون طرف و کلمه حدیث و ظهور این کلمه حدیث ظهور لغویش از ناحیه دیگر میگیم شاید عالم را قصد کرده باشه. این مطلب داره در رأی تو اسدن یرمی بگو بهتر بگو خب ما اینجا متردد میمانیم که آیا متکلم از رؤیت اسد خبر داده یا از رؤیت رجل. ایشون چرا به اون رأی تو اسدن یرمی مثال نزد با اینکه او واضح تر بود و ساده تر بود؟ به خاطر اینکه ایشون میخواد مثال هایش کاملا با واقعیت تطبیق بشه در رأی تو اسدن یرمی اونجا دستوری و حکم شرعی وجود نداره، یه مثال عرفیه درسته، اونم جمله خبری است، اصلا جمله انشا نیست. این میخواد یه مثال بزند که شبیه در این باشه که یه آیه ای باشد یا یه روایتی باشد از این جهت. بله این مثال رو ول کرده. و معنی هذا و معنی این مطلب این انا نتردد و ما با اجازه شما متردد میمانیم بین صورتین، بین دو صورت، احداهما صورت الذهاب، آیا اون صورت الذهاب الى بحر من الماء الموج را اراده کرده مولا از ما خواسته و استماع به صوت موجه و هذه الصوره هی التي توهی و این صورت صورتی است که وحی میکند اشاره میکند به این معنا کلمه بحر تنها اون ظهورش در این جهت بیشتره و الاخرى و اون چیزی دیگرش صورت دیگر این صورت الذهاب الى عالم غزیر العلم، عالمی که علمش زیاد باشد و استماع کنیم به کلامش و هذه الصوره این صورت ذهنی را در ذهن ما وحی میکند اشاره میکند کلمه و سمع حدیثه نداشت که بسمه حدیثه و فی هذا المجال اینجاست که قاعده قرینه و ذل قرینه پیش میاد. اینجا ببینیم این دو تا لفظ ابتداعا تعارض کرد، در مجرد تعارض بودنش میتوانیم مثال بزنیم به یرمی و اسد، ظهور اسد تعارض کرد با ظهور یرمی، آیا این دو تا ظهور در اثر تعارض هر دو تا می جنگن و هر دو تا به اجمال تبدیل میشه؟ نتیجه اینه که نمیفهمیم آیا رجل شجاع را اراده کرده یا حیوانه مفترس را، یا ظهور یکی بر دیگری مقدم میشه، اون ظهور اولی سر جاش میماند ظهور دومی را از بین میبره. چجوری آقا بگو؟ میفرماید که اینجا اهل عرف یه میزانی داره، میزان عامش اینه، بعد یه میزان دقیق هم داره ها. بله میزان عامش اینه که همیشه اهل عرف این دوتا کلام رو، این دوتا کلمه که با هم تعارض داره، اهل عرف کدامش را قرینه میبیند کدامش را ذل قرینه، هر کدام را قرینه دید ظهور قرینه را مقدم میکند بر ظهور ذل. ولذا در باب رأیت و اسدن یرمی اهل از اهل عرف سوال کنید کدام را قرینه میبیند، اسد را یا یرمی را؟ یرمی را قرینه. از این جهت که یرمی را قرینه میبیند قرینه یرمی را مقدم میکنند بر ظهور اسد، اونجا اصالت و ظهور در یرمی حجت میشه، این ظهور اصالت از ظهور یرمی سبب میشه که اسد ظهور اولیش را ول کند، اون لباس را از تنش در بیاره، لباس دوم بپوشد که ظهوری در رجل شجاع باشه. اگر قرینه و ذل قرینه
حساب شد. اگر هر دو تا مساوی بود، نه او قرینه بر اینه نه ای قرینه بر اونو، مثل دو تا برادر در عرض هم با هم میجنگن، نتیجه اینه که هر دو تا مجمل میشه. اینم قاعده عام بسیار خوب و شایسته. و فی هذا المجال یجب ان نلاحظ السیاق جمیعا، باید کل این کلام را از اول تا آخر مجموعا در نظر بگیریم. یجب ان نلاحظ السیاق جمیعا، جمیعا در نظر بگیریم که کل، نه اینکه جز جز، یا اسد را تنها، یرمی را تنها، نه همه را مجموعا. و نرا ان هاتین صورتین، ببینیم که این دو تا صورت اقرب الیه فی النظام اللغوی ای هاتین صورتین، کدام این دو تا صورت به مقتضای قوانین لغت اقرب بر ذهنه، در ذهن ما زود تبادر میکنه. ای ان هذا السياق اذا القي على ذهن شخص، زمانی که القا شود، انداخته شود بر ذهن شخصی، که اون شخص نمیشه بنده و حضرت عالی باشه ها، بلکه چی باشد؟ یعیشو اللغه، نظام لغت و قوانین لغت، وضع معنای حقیقی، معنای مجازی، قرینه بودن، اینها را متوجه باشه. البته ما اگر در نظام لغت عرب متوجه نباشیم، اقلا در نظام لغت فارسی که ما هم این مقدار را که خب متوجه هستیم. یه لفظ فارسی بگوید که دو تا کلمهش با هم تعارض داره، اینجا اگر بر ما القا کنه، ببینیم کدامش در ذهن ما قرینیت دارد بر دیگری. یعنی که یعیش اللغه و نظام لغت به صورت صحیح، هل سوف تسبق الى ذهنه، آیا سبقت میگیرد به ذهنش، تبادر میکنه از صورت الاولا که همون آب خضر باشد، از صورت ثانیه که عالم دریای علم باشد. فا این عرفنا، اگر شناختیم این احد صورت این اقرب الى سیاق به نظام کل این کلام، این معنای اولی اقرب یا معنای دوم به موجب نظام اللغوی العام، بله کجا شد آقا؟ به موجب نظام لغوی الان، ولی نفرضها از صورت ثانیه، فرض میکنیم صورت ثانیه، فرض کردیم ها، حالا تشخیصش بعد به دست آقای، فرض کردیم که ما به اهل عرف این القا کردیم، اهل عرف گفت که این معنای دوم در ذهن ما تبادر میکند از این مجموع این کلام. اینجور اگر شد تکون للسیاق که کل ظهورون برای سیاق، نه خصوص جمله الى البحر، بلکه مجموع این کلام یک ظهور سیاقی پیدا می کند در رفتن به عالم، پیش عالم. تو کبنو لسیاق کل، سیاق کل کلام، نه سیاق خصوص کلمه البحر تنها، بله کل کلام ظهور پیدا می کند در صورت سیانه. و واجب ان نفسر الکلام، و ما کلام مولا را واجب این که تفسیر کنیم و حمل کنیم بر اساس این صورت ظاهره. و یطلق على کلمه الحدیث، و ما اطلاق می شود بر کلمه حدیث، نگو تو واسطه حدیثه، ای که ان قرینه میشه، مثل یرمی میشه، اینا جنبش جنبه یرمی میشه. کلمه حدیث فی هذا المثال اسم القرینه، لانها هی التي دلت، برای که همین کلمه حدیث بود که قرینه شد که از کل کلام در ذهن ما رفتن پهلوی عالم تبادر کرد. دلت على صورت کاملت للسیاق، و ابتلت مفعول کلمت البحر، و ابتال کرد تأثیر کلمه بحرا که او میخواست تأثیر کنه در دریای خزر، و نگذاش که او منسبق بشه به ذهن ما و ظهورش. و اما اذا کانت صورت متکافئتین، هر دو تا احتمالش 50-50 در صد میشه، فی علاقته ما به سیاق، در نظم کل نظم کلام، فهذا یعنی ان الکلام اصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعده العامه. قاعده عامه دیگه اینجا وجود نه، قاعده عامه اصالت ظهور بود، اینجا دیگه هر دو تا معنا احتمالش مساوی شد. وقتی 50% شد در هیچ طرف ظهور کل کلام و این ککل ظهوری در هیچ طرف نداره، اینجا دیگه اصالت ظهوری وجود ندارد. القرینه المتصله والمنفصله، ساعت ببینید چند دقیقه، 5 دقیقه مونده، خب بس دیگه ظاهرا ها میگین بس.